receive the sum of all your lives. تمامی افراد به تاغوت و یوم بالله خدر استمسک و قرارت و شامل حال الله سمیحن الله ولی و لذین آمن و مخرج من افراد لذین کفر و انبیاء و تاغوت و خرج من افراد و بلاد الله و لاک اصحاب الله و فراخ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وطبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا العبد المعي الرسول المسعد المحمود الأحمد أبو القاسم المصطفى محمد اللهم كن وليا الحجة ابن الحسن صلواتك عليها وعلى في هذا الساعة في كل الساعة وليا وحافظا وغائدا وناصرا ودليلا ومعينا حتى تسكنه أرزك تبعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. إجماع دار تعجيل فرج مولا بقية الله في الأرزين صلواتنا خب در کتاب فضل علم رسیم به باب و تقلید، احادیثی که در باب تقلید کردن. خب تقلید ما مقدمتاً عرض کنیم که الان میدونید تقلید کردن واجبه، یعنی یا طرف باید مجتهد باشه که خودش بتونه تشخیص بده، از روی آیات و روایات احکام شریعت رو استنباط کنه، یا باید تقلید کنه از کسی که مجتهده. راه دیگه‌ش هم عمل به احتیاطه، که خود اون عمل به احتیاط هم طرف باید قریب به اجتهاد باشه تا بتونه عمل به احتیاط کنه. چون اینکه کدوم امر احتیاطه و کدوم احتیاط نیست، این خودش علم میخواد. خب آیا تقلید کردن جایزه یا نه؟ ما که میگیم اصلا واجبه، ولی آیا حدی داره یا نداره؟ یعنی هر چی مرجع تقلید مثلا بگه باید پذیرفت؟ تا چه اندازه باید تقلید کرد در دین؟ این روایاتی که اینجا هست در باب تقلید کردنه، که تا چه اندازه باید تقلید کرد. بحث تقلید رو عرض کنیم، بازی مقدمه دیگه حالا بعضی اشکال میکنن به تقلید کردن، که تقلید کار خوبی نیست، نمیدونم فلان بهمان، از این حرفای عوام فریبانه. مگر ما وقتی مریض میشیم پیش طبیب نمیریم؟ هر چی که طبیب میگه همون انجام میدیم. چرا؟ چون طبیب عالمه، میگیم این میداند، لذا هر چی که بگه میگیم چشم. حتی بگه عمل جراحی کنی، باید شکم طرف پاره بشه، فلان عضوش خارج بشه، طرف میگه باشه چشم. همون جوری که در مورد بدنت تو به متخصص مراجعه میکنی، در امر دین هم باید به متخصص دین مراجعه کنی، که ایشون تخصص داره که پیامبر خداوند چی گفته در این باب، چون مجتهد از خودش که حرف نمیزنه، حرف خدا و پیغمبر رو به ما میگه. پس این که بعضی اشکال میکنن به تقلید، این حرف ناسوابیه. اما این که تا چه اندازه باید تقلید کرد، آیا جایی هست که ما حرف مرجع رو نپذیریم؟ روایاتی که اینجاست این مسئله رو تبیین میکنه. روایت اول، از ابی بصیر عن ابی عبدالله امام صادق علیه السلام قال قلت له، ابی بصیر میگه که به امام صادق گفتم در مورد این آیه که اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، یعنی یهود و نصارا گرفتند احبار و رهبان، یعنی علما و بزرگان خودشون رو، ارباب من دون الله، خدایانی جز خدا گرفتن. اتخذوا احبارهم و رهبانهم ارباب من دون الله، خدایانی به جز خدا گرفتن، یعنی به عنوان خدا اونا رو اتخاذ کردن. معناش چی میشه؟ یعنی چی اونا رو به خدایی گرفتن؟ فقال اما والله ما دعوهم الى عبادت انفسهم ولو دعوهم ما اجابو. میگه به خدا قسم آنها، اون علمای یهود و نصارا، اونها رو دعوت نکردن که بیایید ما رو عبادت کنید، ما رو پرستش کنید، که اگر این گونه میگفتن کسی به حرف اونا گوش نمیکرد که بیایید ما رو پرستش کنید. پس اینجا چی میگه آیه؟ ولکن احلوا لهم حراما و حرموا عليهم حلالا فعبدوهم من حيث لا يشعرون. لکن آنها حلال خدا رو حرام کردن و حرام خدا رو حلال کردن، پس آنها بدون آنکه بفهمند بنده آنان شدند. یعنی اگر کسی حلال خدا رو حرام کنه، حرام خدا رو حلال کنه و کسی گوش کنه به حرف این، او رو خدا گرفته. پس این که یهود و نصارا علمای خودشون و خدای خودشون گرفتن، به این معنی نیست که اونا رو عبادت میکردن، به این معنا بود که هرچی اونا رو گفتن حتی حلال و حرام میکردن قبول میکردن. آقا مگه میشه کسی حلال و حرام کنه کسی بپذیره؟ بله. مگه همین دوره خودمون تکفیری ها نیستن الان؟ مگه جهاد نکاح و این حرفا حرام خدا رو حلال نکردن و اینا قبول نکردن؟ بعد در خود قدیم صدر اسلام، حالا بعد از تابعین و اینا، ائمه اربعه اهل تسنن تو فقهشون صیغه پسر دارن، صیغه مطعه نساء حرامه، مطعه پسر حلاله، غلام، مطعه غلام. مگه این حلال حرام نشده؟ مگه حرام حلال نشده؟ ما تا اونجایی میتونیم از کسی تبعیت و تقلید کنیم که حرف خدا و رسول به ما برسونه. اگر حلالی حرام شد، حرامی حلال شد، نمیتونی تبعیت کنی. اگر کسی تبعیت کنه او رو خدای خودش گرفته، چه هرچی او میگه میگه چشم. پس تبعیت و تقلید هم یه محدوده ای داره. این بحث در مورد خلفا هم هست. این حدیثی که حضرت حالا به این آیه اشاره کرده اند، چون اهل تسنن عامه در مورد خلفا، یعنی هر کسی که خلیفه بشه، اولا چجوری خلیفه بشه، میگن حتی با ضرب شمشیر هم خلیفه بشه خلیفه است. کسی با ضرب شمشیر بیاد بشه امیرالمومنین به قول اونا، بیاد بشه امیر، اطاعتش واجبه اگرچه فاسق و فاجر باشه. اطاعت خلیفه واجبه. در سنگباران شهر مکه حجاج این دوبار خانه کعبه و صدر اسلام سنگباران شد که اینم حالا داستان مفصلی داره. دفعه دومش که حجاج بود سنگباران میکرد، گفتن بابا حرمت خانه خدا، حجاج میگفت لشکریان خدا، اطاعت خلیفه، اطاعت یه طرف حرمت یه طرف، اطاعت بر حرمت میچربد، اطاعت باید کنی خلیفه رو. هر چی گفت، گفت کعبه رو خراب کن. خب این میشه آخه، جور در نمیاد که ما به خاطر حرف خلیفه حکم خدا رو بذاریم کنار. میفرماد اگر کسی حلال رو حرام کنه، حرام رو حلال کنه و تبعیت کنه کسی از او، او را به خدایی گرفته است. از آن حیث که نمیفهمد، من حیث و لایش قرون، بدون این که خودشون بفهمن شدن بنده آنان. حدیث بعدی عن محمد ابن عبیده قال لی ابو الحسن علیه السلام یا محمد انتم اشد تقلیدن عمل مرجعه، گفت شما تو تقلید بیشتر ثابت قدمید، شدیدتری یا مرجعه. مرجعه کیان؟ مرجعه به کسانی گفته می شد که بعد از پیامبر ابوبکر را مقدم می داشتن بر امیرالمومنین، به اینا می گفتن چی؟ مرجعه. شما در تقلید شدیدترید، شما بیشتر تقلید میکنید یا اونا؟ قال قلتو قلتنا و قلدو، می گفتن ما هم تقلید میکنیم اونا هم تقلید میکنن. فقال لم اسألک عن هذا، آقا من از این سوال نکردم. فلم یکن عندی جواب اکثر من الجواب الاول، راوی میگه ولی من دیگه بیشتر از این چیزی نمیدونستم بگم که شما در تقلید بیشدیدترید یا اونا. گفتم آقا اونا هم تقلید میکنن ما هم تقلید میکنیم. آقا بود از این نپرسیدم، از اون چیز دیگه بود. راوی میگه من دیگه چیزی به ذهنم نرسید. فقال ابو الحسن علیه السلام ان المرجئه نسبت رجلا لم تفرض طاعته وقلدوه. مرجئه اون کسانی که یعنی خلافت رو از ابوبکر میدونن و امیرالمومنین رو تأخیر میندازن، اهل تسنن ما میگیم، کسی را اقامه کردن که خداوند اطاعت او را واجب نکرده بود. هیچ جا نداره که از ابوبکر اطاعت کنی، نه خدا گفته نه پیامبر، خودشون این آوردن سر کار و اطاعتش کردن و قلدوه و تقلیدش کردن. و انتم نسبتم رجلا و فرستم طاعته و ثم لم تقلدوه، و شما نیز کسی را نسب کردید و اطاعتش را واجب دانستید ولی تقلیدش نکردید. فهم اشد منکم تقلیدن، پس اونها در تقلید شدیدتر از شما. اشاره به چی میکنه؟ به امیرالمومنین. آقا امیرالمومنین فرمود بدعتهایی که خلفای قبل از من گذاشتن، مردم حرف اونا رو پذیرفتن، اونا حرف رسول خدا رو عوض کردن، مردم قبول کردن. من میخوام حرف اینا رو عوض کنم، برگردونم به حرف پیغمبر، قبول نمی کنن از من. اونا خلیفه بودن، منم خلیفم. خیلی جالبه ها. یکی از مواردش به جماعت خوندن نماز نافله بود. حرامه، میدونید نماز نافله رو حرامه به جماعت خوندن. این بدعت ایجاد شده بود. جنگ صفین بود یا جمل، حالا حضرت گفت جماعت نمیشه نافله رو جماعت خون، متفرق میشید فرادا بخونید. صدای وا عمرا بلند شد. این سنت عمره، تو سنت عمر رو باید عوض کنی. گفت بابا این حرام خداست. یا یکی از اموری که در مورد حج بود که عمر تغییر داده بود، فرمود من میخوام برگردونم به حرف پیامبر، از حرف اونا میخوام برگردونم به حرف پیامبر، قبول نمی کنن. و یا در بعضی از خطبه‌هاش حضرت فرمود سپاه معاویه، ای کاش 10 تا از شما رو میدادم، 1 نفر از یاران معاویه رو میگرفتم، که اونا در باطل خودشون ثابت قدم ترن تا شما در حق خودتون. اونا از امیر خودشون بیشتر اطاعت میکنن، امیری که به باطله. همیشه هم همینجوری بوده ها. همیشه اون کسانی که تو مسیر حقن سوسترن از کسانی که تو مسیر باطلن. تو مسیر باطل طرف ثابت قدمه. چرا؟ نه تو جنگ پای نفس وسط نیست دیگه، شیطان بهشون کار نداره. تو مسیر باطلن، شیطان میگه بذار برن. اینایی که تو مسیر حقن شیطان وسوسه میکنه. یه بار تو قوم یه مجلسی بودیم، یه آقایی از این روحانی نبود ولی از اون مدعاهای حق بزن بود. جشن بود، مثلا دست میزدن. خیلی سال پیش بود که بعضی‌ها گفتن دست زدن خوب نیست تو جشن، و از این بحثا بود. این گفت آقا میخوای کف بزنی تو شادی ائمه، شک میکنی؟ چی تو مجالس لعب و لعب بری شرکت کنی، بزن به رقص باشه، اونجا شک نمیکنی؟ اینجا که برای امیرالمومنین، شادی امیرالمومنین میخوای کف بزنی، شک میکنی؟ دیدم راست میگه. تو امر باطل هیچ وقت طرف شک نمیکنی، گناه داره نداره، اما پای امر حق که بیاد وسط طرف تشکیک میکنه. حضرت میگه اونا مقلدتر از شما، اونا تو باطل خودشون صفر تقلید کردن از امامی که خدا اطاعتش رو واجب نکرده بود، اما شما از امامی که خدا اطاعتش رو واجب کرده بود تقلید نکردی، در جا زدی. حرف ابن زیاد رو میپذیرفتن، حرامزاده. حرامزاده بود دیگه، پدرش حرامزاده بود، خودش هم یه جورای زن مادرش فاحشه بود. حرف ابن زیاد رو گفتن اطاعت امیر، حرف پسر رسول خدا رو نمیپذیرفتن. شک میکردن. باید اطاعت کنیم. به قول یه آقایی میگفت اگر ما اونقدر که به حرف زنمون گوش میکنیم، به حرف اساتید اخلاق، مربیان، علما گوش کنیم، عاقبت به خیر میشیم. اونقدر که به حرف زنمون گوش میکنیم. راستم میگه ها، تو مسیر حق که میخواد بره قدم به قدم شیطان وسوسه میکنه، قدم به قدم وسوسه میکنه. فرمود اونا تقلیدشون شدیدتر از شماست، اونا پاسفتر از شما تقلید کردن. حلال خدا رو حرام کردن، حرام خدا رو حلال کردن، اطاعت کردن، الان هم دارن انجام میدن. خب متعه جهاد نکاح دیگه، هر آدم سلیم و نفسی حتی بی سواد هم که باشه میدونه این کار گناهه، میدونه حلال کردن حرامه. لذا اینا روز قیامت مشرک محشور میشن، چون خدایی جز الله رو اتخاذ کرده اند به خدایی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، برای مخلوق اطاعت مخلوق در معصیت خالق جایز نیست. اطاعت مخلوق در معصیت خالق جایز نیست، هر کی باشه. یه بار عرض کردم خدمتتون، یک اهل دلی بود خیلی سال پیش در قوم درس میخوندیم، قهوه چی بود، اهل معرفت بود. ما اون موقع طلبه سال اول بودیم مثلا، به یه نحوی ایشون رو پیدا کردیم، خدمتشون میرسیدیم به بهانه چای خوردن تو قهوه خونش، میرفتیم میشستیم و صحبت میکردیم، سوال میکردیم. یه بار در مورد استاد پرسیدیم که آقا استاد چجوری باید باشه، آدم چجوری استاد پیدا کنه و از این داستانا. ایشون فرمود انسان برای اینکه استاد پیدا کنه قبلش باید علم کسب کنه، علم شریعت، علم شریعت رو بلد باشه، حلال و حرام رو بشناسه. بعد فرمود یه سالکی رفت پیش یه استادی، گفت آقا من آمدم خدمت شما سلوک کنم، آمدم آدم بشم، منو تربیت کنید. اون استاده گفت من اگه به تو بگم نماز صبح سه رکعته قبول میکنی؟ گفت اگر آنچه خدا و رسول گفتن بگی اطاعت میکنم، و الا با همین شمشیر کج راستت میکنم. من آمدم حرف خدا و پیغمبر رو به من بگی. بعضی ها میان استناد میکنن به داستان حضرت خضر و حضرت موسی، تو اون داستانی که حضرت خضر و حضرت موسی امور عجیبی حضرت خضر و حضرت موسی نشون داد، خلاف شریعت بود، مگه نبود؟ قتل نفس، سوراخ کردن کشتی، حالا اقامه جدار میگیم اصلاح کردن بود، ولی سوراخ کردن کشتی مردم یا قتل اون بچه بدون گناه، مگه اینا خلاف شریعت نبود؟ چرا؟ اما نکته اینجاست، نکته دقیق اینجاست، حضرت خضر علیه السلام به حضرت موسی علیه السلام دستور نداد که تو این کارو کن، نگفتی تو برو بچه رو بکش، خودش این کارو کرد. نگفت کشتی رو سوراخ کن، خودش این کار کرد، اونم به خاطر علم به مشیت که داشت. یعنی هزارم که استاد علم به مشیت داشته باشه، هیچ وقت خلاف شریعت دستور نمیده که، هیچ وقت خلاف شریعت دستور نمیده، هیچ وقت حلال خدا رو حرام نمی کنه، حرام خدا رو حلال نمی کنه. بازی روایت دیگه بخونیم، شیرینه. پیامبر اکرم ادعی از اصحاب رو، لشگری رو به فرماندهی یک کسی فرستاد برای مأموریتی، گفت هر چی ایشون گفت اطاعت میکنی. اینم یه آدم شوخ مزاجی بود، بعضی دیدید اهل شوخی و شوخ مزاجن، اینم شوخ مزاج بود. رفتن که تو بیابون، گفت همه وایستید. پیامبر اکرم چی گفت؟ گفت هر چی من گفتم اطاعت میکنید. اینا رو پیامبر فرستاده بود، گفت شما برید فلان جا، من ملحق میشیم به شما. گفتن بله پیامبر گفته از تو اطاعت کنیم. گفت برید چوب جمع کنید. گفتن چشم. رفتن چوب جمع کردن، یک کود بزرگ چوب. گفت چوبا رو آتیش بزنید. چوبا رو آتیش زدن. گفت همگی برید داخل آتش. مگه پیامبر نگفت هرچی من گفتم اطاعت کنید؟ برید داخل آتش. یه دی گفتن که راست میگه پیامبر گفته از این اطاعت کنید. یه دی گفتن آخه این کار گناهه، تو گناه که نباید اطاعت کنید. یه دی گفتن آقا باشه صبر کنید، پیامبر اکرم بیاد، اگر حرف ایشون رو تایید کرد ما اطاعت میکنیم. عاقل اونجایی که شبه هست توقف کن، به علمش برسی. گفت صبر میکنیم پیامبر اکرم که آمد، هرچی پیامبر گفت ما اطاعت میکنیم. پیامبر اکرم تشریف آوردن، گفتن یا رسول الله اینجوری شده. رسول اکرم فرمود اگر میرفتی تو آتش از همون جا میرفتی تو جهنم، چون لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، اطاعت مخلوق در معصیت خالق جایز نیست. حتی کسی رو که رسول اکرم گفته اطاعتش کنید. فرمود اگر میرفتی تو آتش از همون جا میرفتی تو جهنم. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. بعد اینم زد زیر خنده گفت یا رسول الله من خواستم با اینا شوخی کنم، سر به سرشون بذارم. آدم شوخ مزاجی بود اون موقع، هم آدمایی بودن که سر به سر مردم میذاشتن. حتی دار از این شوخی ها خیلی بودن، کسایی که بعضی از اصحاب پیامبر بودن خیلی شوخی میکردن. حالا خود پیامبر اکرم امیرالمومنین هم مزاح داشتن، ولی بعضی اوقات خیلی شیطون بودن اصلا، یعنی شوخی های میکردن. که یکیشون احنف ابن نمیدونم چی بود اسمش، خیلی میگن این شوخ بوده، که بعضی از شوخی هاشون تاریخ آمده اصلا. یه پیرمرد کوری بود اومد تو مسجد، رسید به این، گفتش که جوون دستشویی کجاست؟ گفت بیا بریم دستشویی. کور بود بیچاره پیرمرد، آورد جو وسط حیات مسجد جلو جمعیت، گفت همینجا دستشویی، بشین دستشویی کن. اینم دشتاشه رو زد بالا و لخ شد که بشینه دستشویی کن. من دیگه آه چی کار میکنیم؟ گفت چی شده؟ گفت جو وسط حیات مسجده. گفت بس این کی بود به من گفت اینجا دستشویه؟ گفتن این احنفه بنام کی مثلا. گفت پوستشو میکنم. فردا آمد مسجد، باز تو خود پوست همین، گفت جوون این احنف کیه، کجاست، میشناسیشو؟ گفت بله میشناسم. گفت من رو ببر بالا سرش. عثمان داشت نماز میخون. عثمان هم خیلی بد اخلاق بود. آقا برد بالا سرش گفت الان جلوت داره نماز میخونه. آقا این کورم بود بیچاره، عصا رو کشید به جان عثمان. اینم فرار کرد ها. بنی امیه فک و فامیلاش ریختن که آقا چی کار میکنی، اینم دو میزد حالا سر کله عثمان. گفت این احنف پدر سوخته، نمیدونم این بلا رو سر من گفتن. این که عثمانه. گفت بس اون کی بود؟ بعد اون همون احنف بود درود. از این شوخی ها زیاد داشتن. حالا این بنده خودم شوخ بود که این برنامه ای ریخت. پیامبر اکرم کسی رو که خودش گفته بود اطاعت کنی، اما فرمود در اطاعت در معصیت خالق نمیشه از مخلوق اطاعت کرد. امیرالمومنین یزید گفته کعبه رو سنگباران کنید، بگیم چشم. گفته نبی پیغمبر رو بکشید، بگیم چشم. چطور پیامبر اکرم گفت بعد از من علی ابن ابی طالب ولیه، نگفتید چشم؟ اونجا چشم نگفتید، اما این بگه فلان گناه کنی چشم. مریدای شیطان پا قرص‌ترن از بعضی از مؤمنین، اگرچه بعضی از مؤمنین هستن کل جبل راسخ لا تحرکه العواصف، مثل کوه استوارن که هیچ طوفانی نمیتونه تکونشون بده. خداوند ما رو انشاءالله از جزء این مؤمنان قرار بده. حدیث بعدی عن ابی بصیر عن ابی عبدالله که حالا به سلسله سند دیگه است، ظاهرا همون حدیث اوله منتها با الفاظ دیگه ای نقل شده، چون در مورد همون آیه است. فی قول الله عز و جل اتخذوا احبارهم و رهبانهم اربابا من دون الله، چون اون روایت هم یادتون باشه ابو بصیر از امام صادق سوال فرموده بود، اینم همون ابو بصیر از امام صادق سوال کرد در مورد این آیه. فقال والله ما صاموا لهم ولا صلوا لهم، به خدا قسم اونا نه نماز میخوندن برای علماشون و نه روزه میگرفتن. احبار علمای کیان؟ یهودن. رهبان علمای نصارا هستن. میگه این که خداوند فرمود اینها رو خدایانی جز الله گرفتن، اینا نه برای اونا نماز میخوندن نه روزه میگرفتن. ولیکن احلوا لهم حراما و حرموا علیهم حلالا فاتبعوهم، لیکن اینا حلال و حرام میکردن، حرام رو حلال میکردن و اونا هم تبعیت میکردن. قول تورات رو عوض میکردن، چیزی که در شریعتشون حلال بود یه جوری تحریم میکردن، یا چیزی که حرام بود یه جوری حلال میکردن. چون در شریعت حضرت موسی هم ربا حرامه، نزول در شریعت حضرت موسی هم حرامه، در همه شرایع حرام بوده، ولی همون علمای یهود فتوا میدادن یه جوری درست میکردن، ربا و نزول رو یه جوری درست میکردن با فتواهایی که میدادن، مثل این که الان بعضی کلاه شرعی سر خودشون میذارن، یه کبریتو میفروشن به تو 1,000,000، همون کبریتو از تو میخرن 2,000,000. کلاه شرعی دیگه، هیچ راه درستی نیست. کسی بخواد از این راه نزول درست کنه، چون معامله حقیقی صورت نگرفته و میشه کلا شرعی. یه موقع گول این حرفا رو نخوریم ها، چون روایت داریم آخر از زمان ربا آزاد میشه، اسمش عوض میشه. موقع آلوده نکنیم مالمون رو به حرام. خب پس در باب تقلید، تقلید کردن جایزه، بلکه اصلا واجبه رجوع به متخصص. تا کجا؟ تا اونجایی که حلالی رو حرام نکنن، حرامی رو حلال نکنن. که البته در مورد فقیه روایت داریم که فقیه باید شرایطی داشته باشه. فقیه تو بعضی از روایات ما شرایط برای ذکر شده. مولا محسن فیض کاشانی در کلمات مکنونه حدیثی رو آوردن که خیلی شیرین از امام صادق علیه السلام. می‌فرماد فقیه کسی است که استفتا می‌کند از خداوند سبحان به صفاء سره. فقیه فتوا رو از خدا باید بگیره. چون حکمی که فقیه میده به گردن میگیره حکمو. شخصی خدمت امام صادق بود، از فکر میکنم حالا ابو حنیفه یا یه شخص دیگه ای بود، شخصی از این سؤالی پرسید، گفت باید اینجوری عمل کنی. اون شخص گفت به گردن تو، من اینجوری عمل کنم به گردن تو باشه؟ این سکوت کرد. دفعه دوم پرسید، گفت به گردن تو باشه من اینجوری عمل کنم؟ دفعه سوم که پرسید امام صادق فرمود بله به گردن اینه. وقتی فتوا میده به گردنشه. چون اگه نمیدونی بگو نمیدونم. برید از متخصص بپرسید. هر کس اون چیزی که نمیدونه بگه نمیدونم، کار درست میشه. لذا باید فقیه در فتوای خودش مطمئن باشه. عرض کردم صفات فقیه در روایات آمده که مطیع لمولاه، لامر مولاه، باید مطیع امر مولا باشه. مخالف لهواه، مخالف هوای نفس خودش باشه. از سر هوای نفس چیزی نگه، که البته همه ما باید اینجوری باشیم ها. بعضی از فقهای قدیم اونقدر احتیاط میکردن تو این مسئله که هوای نفسشون این موقع رو فتواشون اثر نذاره. یکی از مراجع تقلید در زمان قدیم، خب لوله کشی اینا که نبود، چاه آب بود تو خونه ها. اونایی که وضعشون خوب بود تو خونه شون چاه آب داشتن که حوض رو پر میکردن. بعضی اصلا از همسایه آب میگرفتن. از ایشون پرسیدن فتوایی رو که آقا اگر گربه مرده یا حیوان مرده ای تو چاه آب بیفته تکلیف چیه؟ آیا باید حالا اون مثلا گربه مرده رو بیرون آورد یا اون حیوان رو بیرون آورد، اون آب رو هم باید تخلیه کرد، یا اصلا باید اون چاه کور کرد، یا اینکه نه اون چاه اصلا آبش پاکه؟ میخواست فتوا بده. ایشون تو خونش چاه داشت. کارگر گره گفت چاه آب پر کن. گفتن آقا برای چی چاه پر کن؟ چون زحمت پول دادیم چاه کندیم. گفت پر کنید میگم بهتون. چاه کور کرد. گفت حالا فتوا میدن. چاه آب تو خونم اگه بود رو فدوام اثر میذاشت. گفتم خب گربه بیفته تو چاه چقدر با زحمت بکشم اگه برا باشه آب چاه تخلیه کنم، آب نجس باشه. کور کردم که نکنه چاه آبم روی نفسم اثر بذاره، حرفم نفسانی بشه، فدوام نفسانی بشه. اما در مقابل هم کسانی هستن که به راحتی فتوا میدادن و فتوا میدهند. از کلم بگیم تکفیری ها نیستن فقه هاشون فتواها چپن در قیچی میدن. پناه بر خدا. باب بعدی، باب البدع و رأی و المقاییس، باب بدعت ها و رأی و قیاس ها. رأی و قیاس چیه؟ رأی و قیاس همون نظر شخصی خود طرفه، نظر شخصی خود طرف. شما میدونید عامه اجتهاد رو چجور میدونن؟ میگن مجتهد هر نظری که بده قبوله، حتی اجتهاد در مقابل نص. اجتهاد در مقابل نص یعنی چی؟ یعنی ما یک نصی داریم در مورد یه مسئلهی صریحه که آقا این کار نکنید، بعد طرف بیاد اجتهاد کنه بگه به این دلیل به این دلیل این کار رو نمیشه کرد مغایر با اون نص، که این باطله. اجتهاد در مقابل نص باطله. جایی نص صریح داریم که نمیشه اجتهاد کرد. اجتهاد مال اونجایی که مشخص نیست، مشخص نیست. مجتهد میاد روایات آیات رو بررسی میکنه تا به یه جایی میرسه که میگه به نظر من از مجموع آیات و روایات برمیاد حکم این باشه، نه اینکه جایی که نص صریح داریم طرف اجتهاد کنه. که خیلی از کارهای خلفا رو گفتن اجتهاد کردن ایشون، نظرش این بوده، پیامبر گفته متعه حلاله، ایشون اجتهاد کرده گفته حرامه. خب این که هر کس میاد اجتهاد میکنه هر نظری میده، پس دین خدا چی میشه؟ و قیاس کردن اینه که به قیاس با یه حکم در یه مسئلهی در یک مسئله دیگه طرف بیاد حکم بده، که حالا روایاتش از اینجا میخونیم بعد توضیحاتی رو میدیم که اینا همگی میشه چی؟ بدعت. بدعت از بدعه بدیع نوآوری، یعنی کسی تو شریعت نوآوری کنه، از خودش یه چیز جدیدی رو بگه در احکام شریعت، در احکام شریعت چیزی رو حلال یا حرام یا مستحب و مکروه کنه که در شریعت نبوده، این میشه بدعت. عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام قال. محمد ابن مسلم از امام باقر علیه السلام فرمود که خطب امیر المؤمنین، خطبه میخوندن امیر المؤمنین، سخنرانی کردن، فرمودن الناس، فقال ایها الناس، فقال ایها الناس انما بدء وقوع الفتن احواء تتبع و احکام تبتدع یخالف فیه کتاب الله یتولا فیه رجال رجالا. فرمودن ای مردم آغاز فتنه ها، پیدایش فتنه ها، پیروی از هوا و هوس بدعت گذاران و احکام مخالف دین خداست که مردانی از مردان دیگر طلب میکنند تا به خلاف دین خدا آن احکام را به عهده بگیرند. میخواستن فتوا بدن دیگه، طلب میکردن که این فتوایی بده شما. نمونه خیلی بارزش که همه میدونید مثل چی؟ شورای قاضی. شورای قاضی یه فتوا داد در مورد جنگ با ابوعبدالله، یه فتوای دیگه هم داد در مورد ماه حرام. شما میدونید ابوعبدالله در ماه حرام به شهادت رسیده. 4 ماه در ماه ها هست ماه حرامه، یکی ماه رجب، ذوالقعد، ذوالحج، محرم. این سه تا پشت سر همه، رجب جداست. این 4 تا ماه حتی در زمان جاهلیت هم ماه حرام بود و اسلام هم گفت اینا ماه حرامند. جنگیدن در این ماه ها حرامه، چه در زمان جاهلیت چه در زمان اسلام. قتال در او حرامه، کشت و کشتار حرامه. حتی در زمان جاهلیت هم اقوامی که با هم جنگ داشتن تو این 4 تا ماه با هم نمی جنگیدن، دست به شمشیر نمی بردن. تو اسلام هم تو این 4 تا ماه حرام جنگیدن. ایشون فتوا، خب ابوعبدالله تو چه ماهی به شهادت رسید؟ ماه محرم، ماه حرام. چجوری ناراضی شدن به جنگن؟ با فتوای جناب شریح قاضی. شورای قاضی فتوا داد، حالا یه چیزایی برای خودش سنبل کرد از ترس ابن زیاد که آقا جنگیدن توی ما اشکال نداره، که در ماه حرام خون نوه پیامبر رو بریزن. چی ازش میخواد؟ ابن زیاد. جناب ابن عربی میگه من پسر صلاح الدین ایوبی رو که سلطان بود دیدم، بعد جزء علمای بزرگ بود که با سلاطین ارتباط داشتشون، یعنی میرد پیششون. میگه یه بار من گفت فلانی میدونی چقدر جنایت هایی تو مملکت ما میشه؟ گفتم که بله آقا. یه خودش گفت، گفت به خدا قسم تمام اینها رو من فتوا دارم از فقها، همشون رو هم نگر داشتم و میدونم که اینا دارن به خلاف دین خدا فتوا میدن و من متنفرم از اینها. حالا این خودش انصاف داشته، پسر صلاح الدین ایوبی، که اینجوری میگه، میگه تمام فتاویشون هم نگر داشتن، فتواهایی که به خلاف دین خدا دادن و تمام این منکراتی که داره انجام میشه با فتوای همین علماست. آقا امیرالمومنین میفرماد فتنه ها چجوری شروع میشه؟ با پیروی از هوا و هوس و احکامی که مخالف کتاب خداست، که بعضی مردان از بعضی دیگه طلب میکنن، یعنی از فقها. آقا روایتی بود، حالا جمله معترضه است، حدیث وصیت رسول خدا به ابن مسعود رو بخونید، مستقلن چاب و ترجمه هم شده، در مورد فقهای آخر الزمان چی میگه رسول اکرم؟ میفرماد اولئک شرار خلق الله، اینا بدترین خلق خدایان، هر فتنه ای از اینها آغاز میشه و هر بدعتی به اینها برمیگرده. آدم وقتی نگاه میکنه به این فتواهایی که دارن اینا میدن، رو مبل نشستن حرامه، چون پیامبر رو مبل نمی نشسته. خیلی از این فتاوی دارن ها، یکی دوتا نیست، ادعا میکنن که سلفی هن، یعنی به سلف صالح خودشون مراجعه میکنن. فتواهایی که مغایر با نص آیات قرآنه، که رسول خدا میگه بدترین خلق خدایان. خیلی مفصل در اونجا با ابن مسعود رسول خدا صحبت میکنه در مورد این فقها ها. شما میدونید بالاترین حرمت خون و حرمت ناموسه و بعد مال، یعنی ریختن خون کسی، تجاوز به ناموس کسی یا بردن مال کسی بالاترین حرمت هاست. از صدر اسلام اینا حلال میکردن. یزید 3 روز در واقع حره جان، مال، ناموس اهل مدینه رو و لشکرش حرام حلال کرد. می رفتن تو خونه ها، مرد اگه بود می خواستن می کشتن شو، اگه زنی بود بهش تجاوز می کردن، اموالش هم می بردن. تا 3 روز. مگه الان همین فتوها رو نمی دن؟ جان و مال و ناموس شیعه حلاله. اینا تازه نیست که، بدعت تازه ای نیست، بدعت های کهنه است. حدیث ناتموم بود، راویش امام باقر علیه السلام، روایت می فرماد هلال ماه محرم که می دمید خنده از لبان امام باقر دیگه محو می شد. دیگه کسی امام باقر رو خندان نمی دید. امام ماست، ما هم باید مراقب باشیم تو ماه محرم چجوری رفتار می کنیم. چیزی به اول محرم نمونده، دو شب دیگه است، پس فردا شب اول شب محرمه که مجلس من انشاءالله شروع میشه، کاروان ها با امتیان ها داره نزدیک هم شده، خالص هم شده زادرن، ناخالصی ها رفته تو منزل زباله. وقتی خبر شهادت مسلم بن ابی و حانی بن عروه رسید، ابا عبدالله حالا رو جمع کرد و گفت مردم کوفه ما رو تنها گذاشتن، هر کی میخواد گره بده من بیعت رو برداشتم. گروه گروه اومدن خداحافظی کردن، بعضی از خجالتشون اصلا جلو نیومدن، برگشتن. آقا مولوی عده مریدان خاص فدایان و اهل بیتش خانوادش، اونایی بودن که جانفشان بودن برای عبا عبدالله. لذا کاروان خیلی کوچیک شده دیگه، کاروان عبا عبدالله بی شده یک کاروان رو چند یا عبا عبدالله خدا اجازه بده ما هم دنبال قابل پیاده مستمال دنبال قابل قابل به حق و بیان شد ما اجازه دارید در کاروان عبارد الله به پیمندن و قابل یوسه به ما هم اجازه بده همراهی کنه به ما همراه خوشحال قابل چه صفایی دارد کیا تو این قافله عباس بن علی شهر که بشه تو را بابا برای این آشان به قافله معظم علی اکبر معظم علی اکبر از آن و باب دو خالی کن قابله شب زندگاران کنان قابله که وقتی به نماز میستن پشت سر عبارت دارد اصلا دلشون نمیخواد نماز تمام بشه وقتی سر به سجده میدارن به این آسونی سر از سجده برمیدارن چه صفایی داری با فلا چه صفایی داری با فلا یا با یه وقت در میشه اسمهای شد صدای گریه تفل شیرخان ما به چه برسه باب الحوائجیه باب الحوائجیه
Yes. Oh, my God.
باید حسین خویی بشه حسین حسین
این اشکایی که برای ابا عبدالله میگن در شما رو صدا میزنن منطقم خون رو سر که میای آقا بنی اومدیه رو با بقید علم کردن دشمنان حسین رو باز بلند شدن الله اشف صدر الحسن ظهور الحجان اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرج محمد وآل محمد ولعمن عاد محمد وآل محمد اللهم اجعل محيانا محيا محمد وآل محمد ومماتنا ممات محمد وآل محمد اللهم اهدنا بنور محمد وآل محمد اللهم ارحمنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمن وجب حقه علينا بحرمة محمد وآل محمد ای خدای محمد و آل محمد در فرج منتقم آل محمد تعجیل بفرما چشمان ما به جمال نورانی مهدی منور بفرما قلب نازنین امام زمان از ما راضی و خوشنود بدار رهبر عزیزمون در پناه امام زمان محافظت بفرما، شر دشمنان داخلی و خارجی به خودشون برگردان، ارواح طیبه شهدا امام شهیدان، هر کی یا حسین گفته و رفته، روح دکتر عزیزمون سر صفه ابا عبدالله میمان بفرما، جهت تعجیل در فرج امام زمان، شفای مرضات برآورده شدن حاجاتش با این صلوات